ایام سوگواری حضرت علی علیه السلام و آرزوی قبولی طاعات عبادات برای شما دارم. آقای خلیلی عزیز،
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده مرد سلام و ادب احترام دارم به محضر حضرت علی و کلیه دستندرکاران محترم برنامه وزین عصر مقاومت و به محضر کلیه شنوندگان عزیز و عرض تسلیت دارم به مناسبت ایام شهادت مولای متقیان امیر مؤمنان علی علیه السلام و آرزوی قبولی طاعات عبادات در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. ممنون و متشکر، سپاسگزارم از همراهیتون. حجای خلیلی عزیز، برای ما از برنامه هایی که استان مرکزی طی این 6 ماه داشته، به ویژه طی این چند وقت اخیر در حمایت از مردم مظلوم فلسطین و در حمایت از غزه مظلوم و مقتدر بفرمایید، و برای ما از برنامه هایی که در روز قدس انشالله خواهید داشت و برش برنامه ریزی کردید.
خب همونطوری که حضرت عالی هم به خوبی بیان کردید و همه شنوندگان عزیزم مستحضر هستند، یکی از توصیه‌های اکید دین مبین اسلام بر همه مسلمانان عالم این موضوع بسیار مهم است که هر جای عالم اگر دیدید مظلومی مورد ظلم قرار گرفته، باید انسان نسبت به این حادثه تلخ و به این واقعه تلخ واکنش نشون بده و ابتدایی ترین واکنش نسبت این موضوع اعلام انزجار کن و لظالمین خصما، اعلام انزجار نسبت به ظالمین و اعلام حمایت و همبستگی نسبت به مظلومان هست. و متاسفانه شاهد هستیم چندین ماه هست که مردم عزیز غزه و فلسطین ما مورد ظلم قرار گرفتن، ظلم ظالمان ما اسرائیل و صهیونیست و عیادی اونها همه کفار عالم و دشمنان اسلام و مسلمینی که به هر نحوی زمین چین این ظلم بسیار بزرگ هستند. و این از حداقلیات وظیفه همه مسلمانان عالم است که نسبت به ظالمین اعلام انزجار بکنند و نسبت به مظلومین عالم اعلام حمایت. ما در این راستا در استان مرکزی، استان آفتاب، زادگاه معمار کبیر انقلاب و خاستگاه امامین انقلاب، برنامه های متنوعی رو در 6 ماه اخیر سال 1402 داشتیم، از قبیل برگزاری تجمعات، برگزاری راهپیمایی ها در سراسر استان، برگزاری نشست های تحلیلی، میزگرد ها، کرسی های آزاداندیشی در مراکز آموزش عالی ما، در مدارس ما برگزاری جلساتی از قبیل آمریکا ستیزی و برگزاری مسابقاتی از قبیل این که چرا با آمریکا مخالفیم، چرا با مردم مظلوم غزه و فلسطین باید حمایت بکنیم. و به حمد الله استان مرکزی به زعم همه افراد از جمله استانهای پیشرو بودن در برگزاری این مناسبت ها و برنامه ها و توانستیم به حمد الله با انعکاس خوب خبری از این برنامه ها و همه آلان ثابت بکنیم که ما ملت امام حسینیم، به تعبیر سردار دلها شهید سلیمانی ما پرورش یافته مکتب امام عبدالله حسین علیه السلام هستیم و این حداقل درسیست که از عاشورا ما فرا گرفتیم که هر جای عالم اگر مظلومی مورد ظلم قرار گرفت ما از او حمایت بکنیم. و برای روز قدس هم که امسال همونطوری که مستحضرید از ویژگی بسیار خاصی این روز برخوردار است و همه ما مصمم هستیم که راهپیمایی این روز باید متمایز با سایر سالها باشد و روز قدس ابتکار امام امت بود که آخرین جمعه ماه مبارک رمضان رو به عنوان روز قدس نماز حمایت از قدس شریف معرفی کرد. امسال با توجه به مظلومیتهایی که وارد شد به مردم غزه امیدواریم که انشالله بتونیم برنامه های خوبی رو و فاخری رو و در خور مردم عزیز استان ما و باعث دلگرمی مردم مظلوم فلسطین و غزه برگزار بکنیم که انشالله روز جمعه 17 اسفند ما در 50 نقطه استان مرکزی شهری و روستایی راهپیمایی روز قدس رو شاهد خواهیم بود. البته اگرچه روزهای پایانی آمار ما بیشتر از این هست، ولی فعلا در 50 نقطه برنامه ریزی دقیق انجام شده و در شهر عراق هم انشالله رأس ساعت 10 از میدان شهدا این راهپیمایی عظیم با حضور اقشار مختلف جامعه آغاز به سمت مصلی بیت المقدس و سخنران این مراسم ما حضرت حجت الاسلام و المسلمین عدیانی مسئول محترم عقیدتی سیاسی و فراجای کشور خواهد بود. در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. نکات بسیار قشنگ و نکات بسیار ارزشمندی رو اشاره کردید و حاجی خلی عزیز فرمودید که شما حتی جلساتی رو برای دانش آموزان، برای جوانها، برای دانشجوها در قالب کرسی‌های آزاداندیشی داشتید و در قالب گفتگوها و در قالب این جلسات سعی کردید که تبیین بکنید علت این که مردم ما با آمریکا و با اسرائیل دشمن هستند و با آمریکا و اسرائیل به مقابله باید بپردازند. در این خصوص میشه بیشتر توضیح بفرمایید؟ چون با توجه به نکاتی که فهمیدید من احساس کردم برنامه‌های منحصر به فردی که میتونه در استان‌های دیگه هم مورد توجه قرار بگیره و به عنوان یک نمونه و یک کار و الگو در استان‌های دیگه هم ان شاءالله بهش پرداخته بشه.
خب همونطوری که حضرت علی مستحضر هستید، یکی از جملات و کلماتی که اخیراً در سخنرانی مقام معظم رهبری وجه قالبی پیدا کرده و در اکثر سخنرانی ها حضرت آقا به اون اشاره دارن و در رابطه با اون فرهنگ سازی شده، موضوع جهاد تبیین است.
بله، موضوع تبیین رو که حتی حضرت آقا اینقدر برش تاکید کردن که دیگه با عنوان جهاد تبیین حکم جهاد برش دادن و وظیفه وقتی هم که حکم جهاد بیاد بر اساس آموزه های دینی ما بر هر کس واجب میشه این جهاد.
مرحبا به ناصر آنا، دقیقا همینطوریه و این سخن مقام معظم رهبری استنباط شده از آیات قرآن کریم است، قرآنی که خداوند متعال فرمود و جاهد الکفار، که آیه جهاد و به عنوان جهاد کبیر مفسرین ما این آیه رو تفسیر کردن، چون ما سه نوع جهاد داریم: جهاد اصغر که جهاد با در میدان جنگ است، جهاد اکبر جهاد با نفس است، جهاد کبیری که در این آیه شریفه خداوند متعال به اون اشاره میکنه جهاد تبیین هست، که مقام معظم رهبری در این آیه شریفه بسیار تفسیر خوبی داره که ایشان میفرماید که خداوند متعال میگه با عدم اطاعت از کفار با اونها جهاد بکنید، یعنی اگر جایی بیدید اونها دارن به عده ظلم میکنن شما با عدم حمایت از اونها و با مخالفت با اونها جهاد بکنید. و ما معتقدیم در بحث فلسطین، در بحث حمایت از مردم مظلوم غزه، همین که مردم ما اعلام انزجار میکنن، میگن صهیونیست، اسرائیل، آمریکا، داعش، هر کسی که دستی بر این آتش دارید و این آتش رو به جان مردم غزه افروخته اید، به همه شما اعلام میکنیم که ما با شما جهاد میکنیم و اولین قدم جهاد ما مخالفت با شما به فرموده قرآن کریم و به تفسیر مفسرین. و شما میدانید که سرمایه جامعه ما جوانان و نوجوانان فعلی هستند. اینها هستند که به عنوان آینده سازان جامعه، مدیران آینده بناس حکومت رو به دست بگیرن و انشالله روزی رو ببینیم که پرچم این انقلاب به دست پرچمدار اصلی عالم برسد. خب ما وظیفه داریم ذهن اینها رو در رابطه با حوادثی که در عالم اتفاق میفته، چه در سطح کشور ما و چه در سطح بین الملل، ذهن اینها رو روشن بکنیم و شفاف سازی بکنیم. و اولین قدم شفاف سازی تبیین اتفاقات ماورای این عالم است که داره رخ میده. و چه اتفاقی بالاتر از این که ما شاهد هستیم روزانه قبل از این توافقی که انجام شد چقدر کودکان ما، زنان بیگناه ما به خاک و خون کشیده می شدن، یا اتفاقات اخیری که بسیار دلخراش بود، حتی نام بردن اونها باعث میشه که ذهن انسان آلوده بشه، روح انسان خسته بشه از این همه ظلم و داغ، خب ما باید اینها رو برای نوجوانان ما تبیین بکنیم، باید این ظلم رو برای اونها آشکار بکنیم. دشمنان ما شب و روز ساکت ننشستن، در فضاهای حقیقی و مجازی اراجیفی رو نسخار میکنن مبنی بر این که نه غزه نه نوبلان، جانم فدای ایران. ما باید این رو تبیین بکنیم برای نوجوانان ما که اتفاقا اگر بناست ایرانی باشد باید غزه و نوبلانی باشد تا ایران همونطور با مقاومت و با استقلال و با قدرت و عزت به وظیفه خودش و به حرکت خودش ادامه بده. مقام معظم رهبری چندین سال پیش خیلی نکته دقیقی رو در مورد داعش بیان کردن. خب خیلی اعتراض میکردن، چرا جوانان ما باید به سوریه برن؟ چرا باید برن اونجا جان خودشون رو بدن شهید بشن؟ آقا فرمودن اگر ما امروز در سوریه مقابل داعش وایستیم بعد چند ماه باید در همدان و کرمانشاه با داعش مبارزه بکنیم. خب اینا همه مطالبی است که برای نوجوانان دانشجویان عزیز ما باید اینا تبیین بشه. و بسیار زیبا گفتید، ما خودمون هم از این کار لذت بردیم وقتی که مبلغین ما، وقتی که تحلیلگران سیاسی ما میرفتن مدارس و دانشجویان برای اونها صحبت میکردن، وقتی که برمیگشتن بازخورد از اونها میگرفتیم میگفتن این جلسات شاید تأثیر اون هزاران بیشتر از راهپیمایی و تجمعات بود، اگرچه اونها هم در جای خودش باید انجام بشه، اما اینها تأثیر گزارش بیشتر بود. به جهت اینکه میگفتن وقتی که وارد کلاس میشدیم همه گارد میگرفتن، وقتی که ما موضوعات رو تبیین میکردیم و میخواستیم با اینا خداحافظی بکنیم خیالمون راحت میشد که در حالی داریم با اینا خداحافظی میکنیم که یک مدافع غزه، یک مدافع لبنان، یک مدافع از حق تربیت کردیم و ذهن اونها رو از هر آلودگی و از هر شبهه پاک کردیم.
بله. و چقدر لازم و واجب هست این موضوع، خصوصا برای جوانان ما، برای نسل جدید ما، برای کسانی که باید ذهنشون آماده بشه، خصوصا در دورانی که به قول شما تو فضای مجازی این طرف اون طرف سمپاشی ها فراوانه و باید حتما این اتفاق بیفته. من سپاسگزارم از این دقت نظرتون، سپاسگزارم از این حالا فعالیتی که به صورت ویژه دارید شما انجام میدید. بنابرای خودم تشکر میکنم و امیدواریم که برکات و ثمرات اون رو انشالله شاهدش باشیم در همه ی جامعه، به ویژه در نسل جوان و به خصوص در استان شما، استان مرکزی، و بعد از اونم در دیگر استانهای کشور. تشکر میکنم از شما، آرزوی صحت و سلامتی براتون دارم. قبل از خداحافظی میخوام یه خواهش از شما بکنم. ما پویشی داریم که در این پویش اومدیم نظری رو شکل دادیم و بر اساس این نظر عزیزان ما، شنونده های ما، دوستان ما نظر میکنن برای پیروزی مردم غزه. نظرمون هم ذکر شریف الله اکبر هست. میخواییم شما رو هم در این پویه شرکت بدیم و ببینیم که حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر خلیلی عزیز با چه تعداد ذکر شریف الله اکبر در پویش و در نظر امروز ما شرکت میکنن و انشاءالله تا پایان شب این ذکر رو خواهند گفت.
من تشکر میکنم از این ایده بسیار خوبی که از رتالی و همکارانتون به کار بستید. انصافا بسیار ذوق کردم وقتی که شنیدم چنین دقیق و مدقانه این نظر و پویش رو راه اندازی کردید. بنده به سهم خودم هزار الله اکبر رو نظر میکنم برای پیروزی مردم مظلوم و شریف غزه. اگرچه ما قبلا همچون اعتقاد به حدیث شریف کسا داریم، 14 حدیث شریف کسا رو ختم کردیم برای پیروزی موقعی که زمزمه توافق بود، اگرچه ما این توافق رو پیروزی نمیدونیم. پیروزی موقعی است که همه عالم از لوس وجود صهیونیست و اسرائیل و همه اونایی که به هر نحوی دشمن اسلام و مسلمینن پاک بشه. به امید اون روز انشاءالله همه این پویش ها رو انجام خواهیم داد و ما هم تا پایان شهر هزار الله اکبر رو انشاءالله نظر خواهیم کرد و به اون پایبند خواهیم شد و عمل خواهیم کرد تا انشاءالله روزی رو ببینیم که مردم مظلوم غزه و فلسطین پیروز بشن و به جای راهپیمایی انشاءالله جشن پیروزی و جشن آزادی قدس شریف رو هر جمعه آخر ماه مبارک رمضان هر ساله انشالله برگزار کنیم.
انشالله. سپاسگزارم از شما. پس ما هزار ذکر شریف الله اکبر رو هم به نیت شما ثبت میکنیم در این پویش. انشالله که این نذرها باعث بشه که زودتر ما به اون آرزویی که داریم، اون آرزوی دوست داشتنی که داریم، انشالله برسیم. سپاسگزارم از شما.
ممنونم. التماس دعا در این شبای معظمت بنده را از ضایعه‌تون فراموش نکنید. از فرصتی که به بنده دادید تشکر میکنم. خدا نگهدار.
خواهش میکنم. ما با شنوندگان عزیزمون هم از شما التماس دعای خیر داریم.
التماس دعا. خدا
نگهدار. همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه عصر مقاومت. و خب قبل از اینکه برم سراغ بخش گفتگوی دیگه، باز میخوام یادآوری بکنم پویشمون رو، پویشی که واسطه اون شما عزیزان میتونید در برنامه مشارکت داشته باشید و ازتون خواهش میکنیم که با ما همراه باشید. عرض کردیم خدمتون که شما دوستان بزرگوار و عزیز، نظرتون رو در خصوص پیروزی مردم فلسطین و مردم غزه به ما اعلام بفرمایید چه تعداد ذکر شریف الله اکبر نذر میکنید و این تعداد نذرتون رو به ما بگید، ضمن اینکه خودتون هم معرفی میکنید و ضمن اینکه میفرمایید از کدام نقطه کشور هستید. حیفم میاد نگم که دقایق قبل یک نوجوان 11 ساله یا پسر 11 ساله برامون پیامک فرستادن، آیا علیرضا خان قاسمی 11 ساله از مشهد مقدس، و گفتن به نیت فرج امام زمان و پیروزی فلسطین مظلوم 200 ذکر الله اکبر نذر میکنن. آیا علیرضا خان عزیز، دوست خوب نوجوان من، ممنون و متشکریم از شما، سپاسگزاریم. انشالله که نامدار باشید، انشالله که مراحل ترقی رو با سرعت طی بکنید، انشالله که توی درستون، توی زندگیتون کوشا باشید و جزو افتخارات کشور عزیزمون و از جزو حامیان مردم مظلوم فلسطین و از سربازان امام زمان انشالله. اما بریم سراغ یک بخش گفتگویی دیگه، بخشی که میخواییم تقدیم حضور شما عزیزان بکنیم. میخواییم صحبت بکنیم با یک کارشناس حقوقی و عضو بسیج حقوقدانان کشور، جناب دکتر سید علی میرلوهی بزرگوار پشت خط ارتباطی ما هستن. خدمتشون من سلام و عرض ادب دارم.
سلام و ادب خدمت هممیهنان گرامی، شنوندگان رادیو مقاومت و میزبان برنامه جناب آقای صدر بزرگوار. امیدوارم که مردم عزیزمون در این ایام با فضیلت شهادت امیرالمومنین علی علیه السلام ما رو در زمانی که روز حسن از دعای خیرشون محروم نفرمایند در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. جناب میرلوهی عزیز، اصولاً میرلوهی ها از اصفهان هستن.
زنده باشید. بله بله درست
میفرمایید. بله پس از همشهری‌های خوب ما هستید.
خدا باشه.
خدا
بله بله افتخار ما.
از خاندان میرلوهی و از بزرگداران میرلوهی.
خواهش میکنم.
عرض کنم خدمتون که ما در این بخش میخواییم یک ببینیم چقدر در حوزه حقوقی ما امکان پیگیری سری مسائل رو داریم و از نظر شما من یک نفر کارشناس حقوقی این موضوع رو بپرسیم که چقدر میشه یه سری مسائل رو از طریق حقوقی در راستای مردم فلسطین پیگیری کرد. اما قبل از اون من اجازه بدید سوالی که ذهن خودم رو مشغول کرده بپرسم از شما به عنوان یک حقوقدان، که خب نماینده سازمان ملل، نماینده شورای حقوق بشر سازمان ملل یا همون گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل رفت در فلسطین، در غزه، و از نزدیک مشاهده کرد اتفاقاتی که اونجا افتاده و آمد گزارش مبسوطی رو داشت آماده میکرد که بخشی از این گزارش هم منتشر شد و توی نشست خبری ایشون اعلام کرد رسماً که آنچه که دیده مصداق نسل کشی است در فلسطین و در غزه، و بلافاصله حالا خبری منتشر شد توی فضای مجازی این طرف اون طرف که ایشون اعلام کرده بود این خانم که من مورد تهدید قرار گرفتم از طرف اسرائیلی ها، از طرف رژیم صهیونیستی. چیزی که برای من سوال هست این که آیا میتونه ایشون همین تهدید رو مورد پیگرد قانونی قرار بده یا خیر؟
زنده باشید. الحمدلله این نکته‌ای که شما فرمودید و پیشتر در برنامه‌های گذشته این تلاش ستودنی رسانه ملی ایران در رابطه با روشنگری‌ها، افشاگری‌ها چه در داخل مرزها چه در خارج از مرزها تونسته اثرات خودش رو بذاره و حضور این گزارشگران و دیگر کارشناسان در این جنایت عظیم باعث شده اون خفقان تا حدودی از بین بره و این فیلم ها و این گزارشاتی که به مجامع بین‌المللی میرسه مطمئنن ثمره تلاش های شما و همکاران شماست که امیدوارم ادامه داشته باشه و شاهد نتایج بیشتری ازش باشیم. این چیزی که تازه سازمان ملل توسط گزارشگرانش تایید کرده خب برای ما و دنبال کنندگان اخبار غزه چیز جدیدی نیست، چنانچه نزدیک 6 ماه از شروع این مقاومت جانانه مردم غزه میگذره و اخیراً آمار شهدا رو نگاه می‌کردم و خصوصاً شهدای غیر نظامی، کودکانی که از شدت گرسنگی فیلم‌هاشو حتما عزیزان و شنوندگان دیدن، دل آدم رو به درد میاره و تعداد شهدای غیر نظامی به شدت زیاده. اما آیا صرف گزارش یک گزارشگر میتونه بار حقوقی ایجاد کنه؟ شاید مهمترین ضمانت اجرایی که باید پشت این گزارش باشه حمایت نهادهایی هست که متاسفانه در این مدت دیدیم به راحتی صرف نظر میکنن، رأیشون وتو میشه، ولی اونچه که نوید روشنی رو میداد این اختلافی است که بین دولت امریکا و اسرائیل داریم. ما جرقه هاش رو میبینیم، جایی که قرار بود برای بحث در مورد رفح نمایندگان اسرائیل به آمریکا سفر کنن، نتانیاهو سفرشون رو با واسطه همین عدم حمایت آمریکا در تصویب قطعنامه برای خاص در رابطه با آتش بس در غزه، چون آمریکا وتو نکرد و لغوش نکرد، بایدن اون رو لغو کرد. به نظر میرسه این گزارشات تأثیرات خودش رو داره، اما متاسفانه جز اینکه در شورای امنیت و یا دیوان بین‌المللی کیفری حمایت جدی از چنین گزارشاتی صورت نپذیره، ما نمیتونیم ببینیم که فشاری بر اسرائیل میاد، جز همین که زحماتی که شما و همکارانتون در عرصه رسانه دارید میکشید و یک روشنگری انجام میشه.
بله، و با توجه به اینکه الان شما میفرمایید چه کارهای حقوقی میشه انجام داد، خب اول اینکه چرا فقط کشور آمریکای آفریقای جنوبی اومد رفت دادگاه لاه شکایت کرد و چرا دیگر کشورها این کارو نکردن؟ آیا ما هم میتونیم این کارو انجام بدیم؟
بله بله، اتفاق بسیار به نکته بسیار خوبی اشاره کردید. یکی دیگر از اتفاقات خوبی که مطمئنن به لطف خداوند و تلاش‌های بین‌المللی دیپلماسی عزتمندانه جمهوری اسلامی در رابطه با محور مقاومت و مردم مظلوم فلسطین انجام شد، همین بود که دولتی مثل آفریقای جنوبی که سابقه زیادی در رابطه با این تبعیض‌های نژادی قومی داره اومد اقداماتی رو انجام داد و میشه گفت یک پیروزی بسیار بزرگی رو در این خصوص، لاقل حتی میشه گفت در رابطه با اینکه دیوان تونسته احراز صلاحیت شکلی بکنه و همچنین صلاحیت ماهویش رو در رابطه با احتمال وقوع نسل‌کشی در غزه تایید بکنه. این خب به نظر میرسه همین گام اول بسیار اتفاق مهمی بود، ولی خب بلافاصله دیدید فشارهایی که علیه این دولت ایجاد شد در رابطه با وکلایی که این اقدامات رو انجام داده بودن، خب نشون میده جنگیدن در محور مقاومت، نه فقط حالا بگیم محور مقاومت مسلمانان، این قضیه تبدیل به یک امر فارغ از دین و یک امر انسانی شده. هر کسی که اندکی انسانیت در وجودش داشته باشه، این که از غم مردم مظلوم، از غم این کودکان فلسطینی بمیره، شاید بگیم عبارت و تشبیه دوری نباشه از این قضیه، ولی جمهوری اسلامی ایران هم اقداماتی رو انجام داده. مهمترین کاری که من انتظار داشتم ثمره‌ای داشته باشه از سمت مسئولین و در رسانه ها هم بهش اشاره‌ای شد، تشکیل کارگروهی بود متشکل از وکلا، حقوقدانان که رسمی هم اعلام شد، اما متاسفانه با وجود گذشت حدود 6 ماه از این خبر و ورود به سال 1403، لاقل بنده از ثمرات تشکیل این کارگروه و جلساتی که حالا این کارگروه داشتن در عرصه بین المللی لاقل خبری نداشتم، وگرنه کما بیش متوجه شدم که زحمات زیادی کشیده شده، جلسات، همایش‌ها، روشنگری‌ها صورت گرفته، اما اینکه در مجامع بین المللی بتونیم ثمره ازش رو ببینیم خیر. باز اخیرا از مسئولین مرتبط سوالی کرده بودم، قرار بود به همین کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل نامه‌هایی نوشته بشه، درخواست تفحص بشه، و شاید بشه گفت مهمترین ثمرش همین سفر کارشناس گزارشگر حقوق بشر به منطقه نوار غزه بوده که بالاخره به یک جایی رسیده. اما اون پیروزی بزرگ آفریقای جنوبی رو خب میشه گفت مهمترین دستاورد